بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 14 صفحه 8 ثم المبدع لیس مبدعا للموجود کله ولو کان مبدعا للموجود کله لکان مبدعا لنفسه. بحثمون در موضوع علم فلسفه بود، ثابت کردیم که این موضوع باید الموجود و ماهو موجودان باشد. بعد از اثبات این مطلب مستشفلی اشکال کرد که در هیچ علمی از مبادی موضوع بحث نمی شود، در حالی که در فلسفه از مبادی موجود بحث می شود. پس باید موضوع فلسفه موجود و ماهو موجودان نباشد، زیرا که ما از مبدأش داریم بحث میکنیم و مبدأ موضوع نباید مورد بحث قرار بگیره. پس این موجود موضوع نیست. ما گفتیم که از این اشکال دو جواب داریم. جواب اول رو ذکر کردیم و ثابت کردیم که ما از کونه و مبدأن بحث میکنیم و کونه و مبدأن یعنی مبدع بودن یا مبدع داشتن، هیچ کدومشون مبدع موضوع نیستند بلکه از عوارض موضوع هستند و هم عرض هستند، هم عرض خاص هستند، هم عرض ذاتی. هر سر هم توضیح دادیم تمام شد. حالا میخوام وارد جواب دوم بشیم. در جواب دوم اینطور بیان میکنیم که اون مبدعی که ما ازش بحث میکنیم مبدع همه موجودات نیست، و الا اگر مبدع همه موجودات باشد لازم میاد که مبدع خودش هم باشد، چون خودش هم از جمله موجوداته. پس مبدع کل الموجود نیست بلکه مبدع موجود معلوله. این مطلب روشنه، احتیاج به اثبات هم نداره. واقعا اون مبدع فاعلی که ما ازش تو فلسفه بحث میکنیم که خداست، یا هر مبدع فاعلی دیگه، اون مبدع فاعلی برای همه موجودات نیست، از جمله برای خودش مبدع فاعلی خودش نیست، مبدأ فاعلی موجودات معلوله. خب از این چه نتیجه میگیریم؟ این بحث رو ادامه میدیم تا به مطلوبمون برسیم. دو جور میتونیم بحث رو ادامه بدیم. یکی این که این چنین بگیم مبدأ فاعلی که در فلسفه مورد بحث واقع میشود مبدأ اصل کل موجود معلول، و موجود معلول موضوع فلسفه نیست. پس بحث از مبدأ موجود معلول بحث از موضوع فلسفه نیست. این خیلی جواب راحتیه که فلسفه درباره موجود معلول بحث میکنه، اما موجود معلول موضوعش نیست، کل الموجود موضوعشه و کل الموجود مبدأ نداره که فلسفه ازش بحث کنه. پس فلسفه بحث از مبدع موضوعش نمی کنه، بحث از مبدع موجودات معلوله می کند که موجودات معلوله موضوع فلسفه نیستند. پس مبدع موضوع فلسفه مورد بحث واقع نمی شه. اون مبدعی هم که مورد بحث واقع می شه مبدع موضوع نیست. پس اون اشکال شما وارد نیست. اشکال شما این بود که فلسفه از مبدأ موجود و ماهو موجودان بحث میکنه و چون هیچ علمی نمیتواند از مبدأ موجود موضوعش بحث کند، پس فلسفه موضوعش موجود ماهو موجودان نیست. جواب ما اینه که فلسفه از مبدأ موجود و ماهو موجودان بحث نمیکنه، نمیتونه هم بحث کنه. اصلا موجود و ماهو موجودان مبدأ نداره که فلسفه بخواد دربارش بحث کنه. پس درباره مبدأ موضوع تو فلسفه بحثی نداریم، درباره مبدا بحث میکنیم، ولی نه مبدا موضوع. مبدا موجودات معلوله، که موجودات معلوله موضوع نیستن. پس آنچه که موضوع فلسفه است درباره مبداش بحث نمیشود، و آنچه که درباره مبداش بحث میکرد موضوع فلسفه نیست، پس اشکال شما وارد نیست. این یه جور تمام کردن جواب دومه. ولی ابن سینا جواب دومو اینطور که عرض کردم تمام نمی کنه، ایشون یه جور دیگه وارد بحث میشه و خارج میشه. این نحوی که عرض کردم نحوی درستی بود، ولی ابن سینا اینطوری وارد بحث نمیشه و خارج نمیشه. ورودش تقریبا همینطوره، ولی خروجش جوری دیگه است. ایشون اینطور میگه، میگه که موجود به ما هو موجودون مبدع ندارد تا فلسفه در بارش بحث کند، بلکه موجود معلول مبدع دارد و فلسفه در باره مبدع موجود معلول بحث میکنه. خب تا اینجا رو در بیان اول خودمون هم داشتیم، این بیان با بیانی که عرض کردم مشترک بود. اما از اینجا دیگه ابن سینا یه جور دیگه دلیل رو ادامه میده و به مطلوب منتهی میشه. اینطور میگه، میگه که موجود معلول، بحث از موجود معلول یکی از مسائل فلسفه است، بحث از مبدأ موجود معلول هم یکی دیگر از مسائل فلسفه است. ما بحث میکنیم در یک مسئله و اون رو مبدأ قرار میدیم برای مسئله دیگر. یعنی بحث در مبدأ فاعلی یک مسئله است، بحث در موجود معلول یک مسئله است، هیچ کدام موضوع فلسفه نیستند. مبدأ موجود معلول که مبدأ فاعلی است، اگر مورد بحث قرار بگیره مسئله از مسائل فلسفه است. موجود معلول هم که مورد بحث قرار میگیره اونم مسئله از مسائل فلسفه است. ما یک مسئله رو مبدأ میکنیم برای مسئله دیگر، و چنین نیست که مسئله رو مبدأ کنیم برای موضوع. و ما درباره مبدأ مسئله از مسائل فلسفه داریم بحث میکنیم، نه درباره مبدأ موضوع. فرق است بین بحث در مبدأ موضوع و مبدأ مسئله. بحث در مبدأ مسئله اشکال نداره، بحث در مبدأ موضوع در علم واقع نمیشه، در علم دیگه واقع میشه، در خود علم واقع نمیشه. اما بحث از مبدأ یک مسئله که اشکالی نداره در علم واقع میشه. در بسیاری از علوم جزئی ما این کارو میکنیم، ابتدا در یکی از مبادی بحث میکنیم، اون بحث در مبادی رو مبدأ قرار میدیم برای مسئله دیگر. وقتی یعنی در مسئله دیگر، از اون مباحثی که در مسئله قبل کردیم بهره میبریم. این که اشکالی نداره که مسئله بشود مبدأ مسئله دیگر، یا بحث در مسئله اول بشود بحث در مبدأ مسئله دوم. بحث در مبدأ مسائل اشکال نداره، بحث در مبدأ موضوع اشکال داره. و ما در فلسفه بحث در مبدأ موضوع نکردیم، بحث در مبدأ مسئله کردیم. این یکی از مسائل ما عبارت بود از بحث در موجودات معلوله. ما در مبدأ موجودات معلوله تو یک مسئله دیگری بحث کردیم، بعد اون بحث که تمام شد اون بحث اون مسئله رو مبدأ قرار دادیم برای مسئله دیگر که مسئله مربوط به موجودات معلوله است. اینجا مسئله مبدأ شد برای مسئله، و ما در مبدأ یک مسئله بحث کردیم نه در مبدأ موضوع. این جوابیست که ابن سینا ذکر میکنه، که توجه میکنید این جواب ابن سینا با اون بیانی که عرض کردن تفاوت خیلی زیادی نداره. البته تفاوت داره، ولی تفاوتش خیلی زیاد نیست. ابتدای بیان ما و بیان ابن سینا یکی بود، در امتداد در ادامه بیان با هم جدا شدیم. اون جدایی هم خیلی جدایی شدیدی نبود، تقریبا میشه گفتش که هر دو بیان یک بیانه، که خلاصه ما در مبدأ موضوع بحث نکردیم، ما در مبدأ یکی از مسائل بحث کردیم. اونی که مورد بحث ما واقع شد مبدأ الموضوع نبود، مبدأ المسئله بود. و اونی که ممنوع از طرحش در علم مبدأ الموضوع اصلا مبدأ المسئله که مورد بحث ما واقع نشد. حالا جواب توجه بد از رو بخونم. صفحه 14 هست، این صفحه 8. ثم المبدأ، از کلمه جواب دوم از اون اشکاله. ثم المبدأ لیس مبدأ للموجود کله. موضوع فلسفه الموجود به ما هو موجودانه، یعنی الموجود کله های. و مبدأ هم اصلا مبدأ الموجود کله نیست، یعنی این موضوع اصلا مبدأ نداره که ما بحث کنیم یا بحث نکنیم، اصلا مبدأ نداره. ثم المبدأ لیس مبدأ للموجود کله، مبدأ کل موجود نیست. به چه دلیل مبدأ کل موجود نیست؟ به این دلیل که ولو کان مبدأ للموجود کله لکان مبدأ لنفسه. اگر مبدأ بخواد مبدأ کل موجود باشد، از باب این که خود این مبدأ موجوده، لازم میاد که مبدأ خودش هم باشد. و تاری باطلون، چیزی نمیتواند مبدأ خودش باشه. پس مقدمم که این مبدأ باشد للموجود کله باطله. دقت میکنید استدلال به صورت یک قیاس استثنائی است که ملازمش روشنه. میگیم اگر این مبدأ همه موجود باشد، مبدأ خودش هم هست، ملازمم به این صورت ثابت میشه که خودش هم موجوده. اگر مبدأ همه موجودات باشه، چون خودش هم موجوده، لازم میاد که مبدأ خودش هم باشه. پس ملازمه روشنه. بعد تالی هم باطله، روشن بطلان تالی هم روشنه. روشنه که چیزی نمیتونه مبدأ خودش باشه، پس این مبدأ هم نمیتونه مبدأ خودش باشه. نتیجه میگیریم پس این مبدأ کل موجود نیست، یعنی مبدأ موضوع فلسفه نیست. اگر ازش بحث میکنیم، از مبدأ موضوع فلسفه بحث نشده. بل الموجود کلهو لا مبدأ له، کل الموجود یا الموجود کله مبدأ نداره که ما ازش بحث کنیم یا بحث نکنیم. انما المبدأ مبدأ للموجود المعلول، مبدأ موجود معلوله، یعنی اون مبدأی که ما دربارش بحث میکنیم مبدأ موجود معلوله. فل مبدأ و هو مبدأ لبعض الموجود، مبدأی که مورد بحث قرار میگیرد تو فلسفه مبدأ لبعض الموجود است. خب تا اینجا رو دقت کردید، مطلب اینجور شد که اون چه که مورد بحث ما قرار میگیرد مبدأ لبعض الموجوده. این عبارت ها از این بعد دو جور میتونیم تشمیل کنیم. یکی اون که من تشمیل کردم، گفتم و بعض الموجود یا به تعبیر دیگه موجود معلول موضوع فلسفه نیست، پس بحث از مبدأ بعض الموجود یا بحث از مبدأ موجود معلول بحث از مبدأ موضوع فلسفه نیست. بنابراین اونی که مورد بحث ماست یا مسئله فلسفی قرار داده میشه مبدأ موضوع فلسفه نیست تا اشکال داشته باشه. اینطوری تمام کردیم بحث رو. ولی ابن سینا جوری دیگه تمام میکنه، توجه به این فلا یکون هذا العلم یبحث عن مبادئ الموجود مطلقا. اینطور نیست که این علم بحث کند از مبادئ موجود مطلقا، یعنی هر موجودی، کل موجود. یه دفعه میگه الموجود کله، یه دفعه میگه الموجود مطلقا، هر دوش یک معنا داره. بلکه این نمایب هست و ان مواد بعض مافی، ضمیر فیه برمیگرده به حاصل علم. بلکه این علم بحث میکند از مبادی بعضی چیزهایی که در این علم هست، نه از مبادی موضوع، از مبادی بعض مسائلی که در این علم هست. مافی یعنی مسائلی که در علم هست، که مسئلهی می شود مبدأ مسئله دیگر. یعنی بحث می کنیم در مبدأ فلان مسئله، بحث نمی کنیم در مبدأ موضوع. کسائر العلوم الجزئیه، این اختصاص به فلسفه نداره، در علوم جزئی هم این اتفاق می افته که مسئله می شود مبدأ برای مسئله دیگر و ما در اون مسئله اول بحث می کنیم و بحثمون در اون مسئله اول بحث در مبادی موضوع نیست، بحث در مبادی یک مسئله است، بحث در مبادی یک مسئله از مسائل علمه. این فإنها و این کانت لا تبرهن، این بیان بحثیست که در سایر علوم جزئی اتفاق میفته و ما میخوام بگیم نظیرش هم در فلسفه اتفاق افتاده. اما عبارت رو دو جور میتونیم معنا کنیم، من هر دو جور هم انشاءالله معنا میکنم. مطلبی که مفاد این عبارت از خارج گفته شد دو مرتبه تکرار میکنم ولی مسئله روشنه. عبارت یه مقداری احتیاج به دقت داره ولی اصل مطلبش واضحه. عرض کردم که ممکنه شما در علم جزئی از مبادی یک مسئله بحث کنید و بعد از اینکه این بحثتون در این مبادی تموم شد برید وارد اون مسئله بشید و از اون در اون مسئله از آنچه که تو این مسئله اول گفتید استفاده ببرید. اون وقت اون مسئله اول میشه بحث در مبادی مسئله دوم و هیچ اشکالی نداره. مثلا مسئله دوم فرض کنید یه موضوعی داره، یه محمول داره، این موضوع محمول باید تعریف بشن. شما تو مسئله اول موضوع محمول تعریف میکنید، موضوع محمول مسئله دوم تعریف میکنید. مسئله اول الان مشتمل میشه بر بحث از مبادی تصوریه مسئله دوم. بعد دوباره نحوه استدلالی رو که میخواهید در مسئله دوم انجام بدید تو مسئله اول بحث میکنید، مقدمات اون استدلال رو هم اثبات میکنید. خب مسئله اول میشه بحث در مبادی تصدیقیه مسئله دوم، هم میتونه مسئله اول در مبادی تصوریه مسئله دوم بحث کنه، هم در مبادی تصدیقیه بحث کنه. وقت بحث در مبادی که تموم شد وارد مسئله دوم بشیم و تو مسئله دوم از اون بحثی که در مسئله اول کردیم چه بحث تصوری چه بحث تصدیقی استفاده ببریم. این هیچ اشکالی نداره و اتفاقا میفته. پس در علوم جزئیه میتوانیم در مبدا یک مسئله بحث کنیم و این بحث در مبدا موضوع نیست. در فلسفه هم همین کارو کردیم، در مبدا یک مسئله بحث کردیم و این بحث در موضوع در مبدا موضوع نیست تا اشکالی پیش بیاد. فإنها یعنی علوم جزئیه و این کانت لا تبرهنو علا وجود مبادی حل مشترکه. البته اینو من از خارج توضیح بدم، برای علوم جزئیه یه مبادی مشترکی داریم یه مبادی مختص داریم. مبادی مشترکه علوم رو تو خود اون علم بحث اون علوم بحث نمی کنیم، بلکه بحثشون رو تو علم فقه یا علم فلسفه از انجام میدیم، چه مبادی تصوریه چه مبادی تصدیقیه. یعنی حدود و تعاریف اشیا رو تماما تو همین فلسفه اولا که همین علم الهیست بحث میکنیم، از براهینی هم که اثبات میکنند این اشیا و ماهیات کلیه موجودند باز تو فلسفه بحث میکنیم. پس فلسفه هم اثبات میکنه موضوع سایر علوم رو، هم موضوع مسائل رو، هم محمولات رو، بالاخره همه اشیا رو هم تعریف میکنه هم اثبات میکنه. و در هر علمی هم بحث از همین اشیاء دیگه که هم تعریفشون تو فلسفه آمده هم اثباتشون تو فلسفه آمده. بنابراین مبادی مشترک همه علوم توی فلسفه بیان میشه. و مبادی مشترک دیگری هم برای همه علوم داریم و اون مبدأ فاعلی، مبدأ قابلی، مبدأ سوری و مادی است یا مبدأ قایی است. اینا همه مبادی مشترکن. از اینها هم توی علم فقه یا علم فلسفه است بحث میکنیم. در خود علم جزئی بحثی از این مبادی مشترک صورت نمیگیره و تحقق پیدا نمیکنه. از مبادی مشترک بحث نمیکنیم. ولی یه مبادی جزئیه داریم که تحت تحت این مبادی کلیه مندرجند. اونا رو تو علم بحث میکنیم. مثلا فرض کنید که تو علم هندسه بحث میکنیم که اگر دو خط با خط سوم مساوی بودن، خود این دو خط هم با هم مساوی هستند. خب این یکی از مبادی بحث هندسیه که در مسائل دیگه مورد استفاده قرار میگیره. و این مبدأ مبدأ مشترک بین همه علوم نیست، این مبدأ مخصوص علم هندسه است. علم هندسه درسته در مبادی مشترک بحث نمیکنه، ولی در این مبادی خاصه که بحث میکنه. این مبادی خاصه رو یه مسئله قرار میده، یعنی توش بحث میکنه. بعد همین مسئله که تمام شد، این رو وسیله اثبات مدعا در مسائل دیگه قرار میده. پس این مسئله میشود مبدا برای مسائل دیگر. بنابراین هیچ معنی نداره که ما در علمی از مبدا مسئله بحث کنیم، ولو مبادی مشترک بین علوم در این علم جزئی مطرح نمیشه و مورد بحث واقع نمیشه، ولی بالاخره مبدا مسئله از مسائل که مبدا خاص این علمه در خود همین علم مورد بحث قرار میگیره، چه مبدا تصوری چه مبدا تفسیری. ما علمی رو، مسئله ای رو بحث میکنیم، تمام میکنیم، تکمیل میکنیم، بعد همون مسئله رو زمینه فهم مسئله بعدی قرار میدیم. خب اون مسئله اول میشه مبدا برای مسئله دوم، و ما از مبدا مسئله داریم بحث میکنیم در مسئله اول، و این اشکالی نداره. از مبدا موضوع نمیتونیم بحث کنیم، از مبدا مسئله اشکال نداره. فعین نهای این علوم جزئیه و این کاند لا تو برهن و علا وجود مبادع مشترکشون، این و این کانه اینش وصلی هست امکانت. بعد از این وصلیه یه لکن میاد، یا گاهی به جای لکن فا میاد. اینجا همینطوره، عبارت توجه کنید. فا این نهای این علوم جزئیه و این کانت لا تو برهن علا وجود مبادع المشترکه، بعد یه خط بیاد پایین تر، فا این نها تو برهنو، یعنی لکن نها تو برهنو. این لکن نها مربوط به این وصلی است. اگر چه برهان بر وجود مبادی مشترک در هیچ علم جزئی واقع نمی شود، فا این نها لکن این علوم جزئی تو برهنو علا وجود کذا، که برهان بر مبادی مشترک نمیاره، ولی برهان بر مبادی مسائل میاره و در مبادی مسائل بحث میکنه. این ازله ها مبادی اشترک و فیها جمیع و ماین هو کل واحد منها، به صورت جمله معترضه بین اون این وصلیه و متمم این وصلیه آمده، به صورت جمله معترضه آمده و داره تعلیل میکنه که هر علمی مبادی مشترک دارد، مبادی که در سایر علوم هم کاربرد دارند، اختصاص به این علم خاص نداره. اینو بهش میگیم مبادی مشترکه. هر علمی از مبادی مشترکه استفاده میکنه، علاوه بر مبادی مشترکه از مبادی خاص هم استفاده میکنه. بر مبادی مشترکش برهان اقامه نمیکنه، ولی بر مبادی خاص برهان اقامه میکنه. از لحاظ یعنی لسائر علوم، این ازله ها مبادی اشترک و فیها جمیع ما یعنی و کل واحد منها دو جور معنا میشه. من هر دو جور معنا میکنم. اولا واسه این عبارت دو جور معنا میشه، یعنی همین قطعش دو جور معنا میشه. ازله ها ضمیر لها به علوم جزئی برمیگرده. مباد و اشترک و فیها، دقت کنید اول مفردات این جمله رو معنا میکنه، ضمیر فیها به مبادی برمیگرده. جمیع ما ینهوه، یا این جمیع ما یقصده، ما کنایه از مسائله، یعنی جمیع مسائلی که ینهوه کل واحد منها، یعنی من سائر العلوم الجزئیه، منها ضمیرش برمیگرده به علوم جزئیه. این یک معنا بود که ترکیبش این بود. حالا خود من هم توجه کنید، زیرا برای علوم جزئیه مبادی است که در اون مبادی مشترکند تمام مسائلی که اون مسائل رو کل واحد من العلوم قصد می کند. یعنی یه مبدعی است که تمام مسائل مقصوده توی اون علم از این مبدع بهره می برند. این میشه مبادی مشترکه. علاوه بر این رو در علوم دیگه ممکن همین مبادی کاربرد داشته باشن، نه تنها در مسائل این علم بلکه در مسائل علوم دیگه هم کاربرد داره. این چون دیگه مبادی مشترکه، مبادی مشترکه، مبادی هستن مشترک بین چند علم، یا مبادی هستن مشترک بین مسائل یک علم، یا مبادی هستن هم مشترک بین مسائل یک علم هم مشترک بین چند علم. حالا نشون می‌فرماد با این مبادی که کردم برای هر علمی مبادی هست که تمام آن چرا که این علم مقصد خودش قرار داده می‌توانیم از اون مبادی استفاده کنیم و اثبات کنیم، از طریق اون مبادی استفاده کنیم و اثبات کنیم. تمام آن چه که مقصود این علم است، یعنی تمام مسائل، تمام مسائل این علم که مقصود این علم است و این علم اون مسائل رو قصد کرده، می توانیم با این مبادی مشترکه اثبات کنیم یا تبیین کنیم. پس برای هر علمی مبادی مشترک هست. از لها یعنی لعلوم، لعلوم الجزئیه، مبادی که یشترک و در اون مبادی جمیع مسائلی که یقصد اون مسائل رو هر یک از این علوم، یعنی تمام مسائل در این مبادی مشترکن، تمام مسائلی که یقصده کل واحد من العلوم یعنی مقصود کل واحد من العلوم هستند، همه مسائلی که مقصود کل واحد من العلوم هستند به توسط این مبادی اثبات میشن یا تبیین میشن. پس این مبادی مبادی هستند که تمام مسائل مقصوده علم از اون مبادی بهره میبرن و در اون مبادی اشتراک دارند. این معنی اول برای عبارت. معنای دوم اینه که ضمیر لها به علوم برگرده، مثل من در معنی اولم همینطور بود. مباد او یشتر کفیها با ضمیر فیها به مبادی برگرده. جمیع ما کنایه از مسائل نباشه، ما کنایه از مبادی خاصه باشه. کل واحد منها ضمیر منها به مبادی مشترکه برگرده نه به علوم. دقیق کردین این تفسیر دومی که میخوام برای این عبارت داشته باشم با تفسیر اول دو تا فرق کرد. یکی اینکه در تفسیر اول ما رو عبارت از مسائل گرفتیم، در این تفسیر دوم ما رو عبارت از مبادی خاصه میگیریم. دوم اینکه در تفسیر اول ضمیر منها رو برگردوندیم به علوم، بنابرای تفسیر دوم ضمیر منها رو برمیگردونیم به مبادی مشترکه. تفسیر اول رو توجه کنید، حال تفسیر دوم رو ملاحظه کنید. از لها یعنی لسائر العلوم، سائر علوم جزئیه، مبادی است که یشترک و در اون مبادی جمیع مبادی خاصه‌ای که قصد می کند این مبادی خاصه رو هر یک از این مبادی مشترکه، یعنی مبادی مشترکه رو وقتی تحلیل کنی مبادی خاصه از داخلش در میاد و این مبادی مشترکه قصد می کنن اون مبادی خاصه رو، یعنی حکمشون رو می دن به اون مبادی خاصه. اون وقت در سایر علوم شما مبادی مشترکی دارید که این مبادی مشترک قصد میکنن مبادی خاصه رو، یعنی حکمشون رو به مبادی خاصه میدن. و اگر از اونها بحث میکنیم، یعنی از مبادی مشترک بحث میکنیم، در واقع مقصودمون اینه که اون مبادی خاصه‌ای که مندرج تحت این مبادی مشترکن روشن بشن برای ما. مثلا حالا شاید مثالم خیلی مثال خوبی نباشه، فقط برای تبیین مسئله میگم، برای تنویر ذهن میگم، ولی شاید خیلی مثال مناسبی نباشه. مثلا فرض کنید به طور کلی میگیم که هر دو چیزی که با امر سوم متحد باشند خودشون هم با هم متحدند. تعیین نمی کنیم اون دو چیز و اون امر سوم چی هست و تعیین نمی کنیم که نحوه اطاعت چیه، ولی باز از همین قانون کلی یا قانون جزئی استخراج می کنیم. میگیم هر دو خطی که با خط سوم مساوی باشند خودشون دوتا هم با هم مساوی هستند. دقت می کنیم اونجا گفتیم هر دو چیزی که، اینجا بیان کردیم هر دو خطی که، اونجا گفتیم با شیء سوم، اینجا میگیم با خط سوم. اونجا گفتیم متحد باشد، اینجا میگیم مساوی باشد که نحوه اتحاد تعیین شده. اون مبدا کلی بود، مبدا مشترک بود، این فرد مبدا مختص. خب مبدع مشترک رو فرض کنید تو علم بحث نمی کنید، تو علم هندسه بحث نمی کنید، ولی از این مبدع مختص بحث می کنید. از مبدع مختصی برای همه علوم مبدع مشترکی است که این مبدع یا مبادی مشترکه قصد می کنن این مبادی جزئیه رو، قصد می کنن این مبادی خاصه رو. یعنی اگر ما از این مبادی مشترکه بحث می کنیم، در واقع نظرمون به خود اون مبادی مشترکه نیست، نظرمون به مصادیق اون مبادی مشترکه است که مبادی خاصه هستن و ما در واقع به مبادی خاصه توجه داریم و از مبادی خاصه داریم بحث میکنیم. پس درست است که بله، پس اینطور شد که لسائر العلوم مبادی مشترکی است که این مبادی مشترک قصد میکنن مبادی خاصه رو. حالا باید توجه کنیم، از لها یعنی لسائر العلوم مبادی است که یشترک در اون مبادی جمیع مبادی خاصه‌ای که این مبادی خاصه رو کل واحد از اون مبادی مشترکه قصد می کنند، یعنی حکم اون مبادی مشترکه مربوط میشه به همین مبادی مختصه و اون مبادی مشترکه رو وقتی شما تحلیل کنید میرسید به این مبادی مختصه که تحت اون مبادی مشترکه مندرجند. بنابراین تمام مبادی مشترکه قصد میکنن این مبادی خاصه رو. خب پس عبارت دو جور معنا شد و تمام شد. گفتیم که هر علمی مبادی مشترکه دارد که حالا اون مبادی مشترکه مربوط می شود به تمام مسائل علوم یا مربوط می شود به مبادی مختصه‌ای که این مبادی مشترکه به سمت اون مبادی مختصه سوق داده می شند. علاوه بر بالاخره ما در هر علمی مبادی مشترک داریم. از کلم این عبارت به صورت جمله متعرض است. حالا برمیگردیم به اصل بحث. فإنها یعنی سایر علوم و این کان لا تبرهن علی وجود مبادی المشترکه، ولو برهان بر وجود مبادی مشترکه نمی آورد. ما در ضمن گفتیم مبادی مشترک هم دارن، مبادی مشترک رو این کلمه این توضیح هم دادیم تموم شد. حالا میگیم ولو برهان بر وجود مبادی مشترک نمی آورد. فإنها ولکنها یعنی ولیکن این سائر علوم تبرهن و علا وجود ما هو مبدأ لما بعدها من الامور التي فيها. ضمیر فیها برمیگرده به سائر علوم، ضمیر بعدها برمیگرده به مای ما هو مبدأ، نه به مای لما بعدها، به مای ما هو مبدأ بعدها. و چون ما مذکره خوب بود که مصنف ضمیر بعدها رو هم مذکر می آورد، ولی بله البته من الاموری که آمده در عبارت بیان برای مای ما وعده هاست. اگر بیان برای مای ما هو مبدأ بود می گفتیم مفاد و معنای ما امور است و امور مؤنث است و مصنف وعده ها رو به اعتبار معنای ما آورده، ولی ما در اینجا کنایه از امور نیست، مای ما هو مبدأ اون کنایه از امور نیست، مای ما وعده ها کنایه از اموره، مای ما هو مبدأ اون کنایه از امور نیست، لذا ما ظاهرش مذکره، ضمیر باید بهش مذکر برگرد. اینا که از کدام مال هاشم الله اولیا بود که ایشون هم میگه از سباب تذکیر و ضمیر راجع الی ما. خب فإنها یعنی ولیکن این علوم برهان می آورند بر وجود چیزی که اون چیز مبدأ است، لما بعدها من الامور یعنی للامور التي بعد از این ما هو مبدأ، یعنی این مسئله مبدأ می شود برای امور بعدی، یعنی برای مسائل بعدی. لما بعدها من الامور التي فيها یعنی فی العلوم، اموری که در علوم است، یعنی این امر که ما ازش بحث میکنیم مبدأ میشود برای امور بعدی که در علوم هستند، یا این مسئله مبدأ میشود برای مسائل بعدی که در علوم هستند. میبینید که مسئله مبدأ میشود برای مسئله دیگر، یا امری مبدأ میشود برای امور دیگر، و ما از اون امری که مبدأ است تو خود علم بحث میکنیم و هیچ اشکال نداره که در علمی از مبدأ المسائل بحث شود. مشکل اینه که از مبدأ الموضوع بحث شود. و در فلسفه همونطور که توجه کردید از موضوع علم بحث نشد، از موضوع المسئله بحث، از مبدأ الموضوع بحث نشد، از مبدأ المسئله بحث شد و بحث از مبدأ المسئله اشکال نداره. دوباره عبارت فإنها رو توجه کنید، فإنها یعنی این علوم تو برهن و بر وجود چیزی که مبدأ می شود لما بعد خودش، که ما بعدش عبارت است از امور دیگری که در این علم هستند که اون امر مبدع می شود برای اون امور دیگری که بعد از خودش هستند، و چون او مبدع است قبل از این هاست و اینها از او بهره می برند. و ما در مسئله اول که بحث می کنیم بحث در مبدعه، اما نه در مبدع موضوع، بلکه در مبدع امور دیگری که در علم هستند یا مسائل دیگری که در علم هستند. پس بحث می شود در هر علمی از مبادی مسائل دیگر یا از مبدع مسائل دیگر، ولی از مبدع موضوع بحث نشده. هیچ اشکالی نداره که بحث از مبدع مسئله میشه. در فلسفه هم همین بحث داره اتفاق میفته، یعنی ما از مبدع فلسفه داریم بحث، از مبدع مسئله فلسفی داریم بحث میکنیم، نه از مبدع موضوع. اگر بحث در مبدع موجود معلول میکنیم، با توجه به اینکه موجود معلول یکی از اموری است که در فلسفه مطرح است، موضوع فلسفه نیست، مثل این است که ما بحث کرده باشیم از مبدع یکی از امور موجوده در علم جزئی، یا به تعبیر دیگه بحث کرده باشیم از مبدع یکی از مسائل علم جزئی. نه چنین باشد که ما از مبدع موضوع بحث کرده باشیم. در فلسفه از مبدع موضوع بحث نمیشه، بلکه از مبدع مسئله بحث میشه و بحث از مبدع مسئله اشکال نداره. اینم جواب دوم بود که تمام شد. مصنف از کلامش که در فصل اول که در فصل دوم برآمد که موضوع فلسفه موجود به ماها و موجودانه، و روشن شد که فلسفه باید در عوارض این موضوع بحث کنه. پس یه اشاره‌ای هم ما علاوه بر این که موضوع رو بحث کردیم، یه اشاره‌ای هم داشتیم به محمولات این موضوع، یا به تعبیر دیگه مسائلی که میتوانن در علم فلسفه مورد بحث واقع بشن. چون ما وقتی موضوع رو تعیین کردیم اشاره میکنیم که مسئله علم هم عوارض ذاتی همین موضوع هست. پس در این دو فصل درسته به بحث در موضوع پرداخته بودیم، ولی در ضمنم داشتیم درباره مسائل موضوع هم بحث، مسائل فلسفه هم بحث میکردیم، به این بیان که وقتی موضوع تعیین شد عوارض ذاتی موضوع هم روشن میشه، یعنی مسائل هم روشن میشه. کنهو ما دو چیز رو میخواستیم تو این دو تا فصل بیان کنیم، کنهو یکی موضوع رو تعیین کنیم، یکم عوارض ذاتی موضوع رو تعیین کنیم. بحث اولمون تموم شد که موضوع تعیین شد، حالا میخوام در عوارض ذاتی این موضوع بحث کنیم، یعنی میخوام ببینیم مسائل فلسفه چی هستند. که اینو در جلسه گذاشتم به صورت مجمل اشاره کردیم و گفتیم تفصیلش بعدا میاد. الان رسیدیم به تفصیل این بحث که مسائل فلسفی چیست. از این و یلزم حاضر ایمن ینقسم، میخوام بحث در مسائل فلسفی بکنیم، یعنی وارد اون مهم دومی بشویم که در این دو فصل برامون وجود داشتند. دو چیز رو ما در این دو فصل اهمیت میدادیم، یکی اثبات موضوع که اصل بود، یکی تعیین عوارض ذاتی این موضوع، یعنی بحث در مسائل فلسفی که فرع بود، تعیین مسائل فلسفی که فرع بود. ما اون بحث اول رو گذروندیم، حالا وارد بحث دوم میشیم. الان میخوام ببینیم فلسفه چه مباحثی دارد. فلسفه مباحث متعدد دارد، ولی این مباحث متعدد رو میشه در سه مبحث جمع کرد که ابن سینا در سه مبحث جمع میکنه. یک، بحث از اسباب موجود یا اسباب وجود. دو، بحث از عوارض موجود یا عوارض وجود. سه، بحث از مبادی علوم جزئیه. این سه تا مسئله جامع در فلسفه مورد بحث قرار میگیره. تحت هر مسئله هم مسائلی وجود داره و به این ترتیب جمیع مسائل فلسفه معلوم میشه که چیست. بعضی مسائل تحت این کلی داخلن که بحث از اسباب وجود میکنن، مثلا بحث از علت و معلول، مثلا بحث در مفارقات عقلیه، بحث در واجب الوجود، بحث در افلاک، بحث در غایات، اینا همه بحث در اسباب الوجوده، بحث در مباد، بحث در صور نوعیه، اینا همه اسباب هم دیگه، اینا همه اسباب الوجود هم. چه اسباب فاعلی مثل مفارقات، مثل واجب تعالی، مثل نفوس فلکی، و چه بحث در غایات مثل غایات نفوس فلکی که مفارقات هم، و همچنین بحث در سبب مادی مثل ماده، سبب سوری مثل صورت نوعیه، این همه بحث در اسباب وجود هست. یه بحث که تحتش این همه مباحث داخل هست. یه بحث دیگه بحث از عوارض موجوده یا عوارض وجوده، مثل وحدت، کثرت، قوه و فعل، تقدم و تأخر، علیت و معلولیت، نه علت و معلول، علیت و معلولیت، قدرت و عجز، قدم و حدوث، نقص و تمام و امثال ذالک، اینا همه عوارض وجود هست. اینم یه بحث. بحث سوم بحث در مبادی علوم جزئی است که در باره مبادی علوم جزئی توضیحاتی داریم که وقتی رسیدیم باید عرض کنم که تمام مبادی علوم جزئی توی فلسفه حل میشه، هم تصورن هم تفسیرن، هم موضوع سایر علوم در فلسفه تبیین میشه تصورن، هم اثبات میشه و تفسیرن. یعنی هم تعریف میکنیم موضوع سایر علوم را در فلسفه و هم اثبات میکنیم، برهان قانع میکنیم بر وجود داشتنشون، این هم در فلسفه برهان قانع میکنیم. پس در فلسفه به مبادی سایر علوم میپردازیم، چه مبادی موضوع باشند چه مبادی تعریفات باشند چه مبادی تصدیقیه باشه، هر چی میخواد باشه ما در فلسفه تعریف میکنیم. بالاخره به عبارت جامع‌تر، به عبارت راحت‌تر، آنچه که علوم جزئیه بر آن چیز متوقفند و خودشون از اون چیز بحث نمی کنن تو فلسفه مطرح میشه و مورد بحث قرار میگیره، و به عبارت اصطلاحی این چنین بحث رو میگیم بحث از مبادی علوم جزئیه. این رو هم عرض میکنم که جز مسائل علم داریم، جز مسائل علم فلسفه میدونیم و در بارش حالا توضیحاتی داریم که عرض خواهیم کرد. و یلزم و حاضر علم و لازم می باشد این علم را، نه لازم دارد، بلکه لازم می باشد این علم را که ان ینقص ضرورتاً به اجزایی. لازمه این علم انقسام به اجزایی است که اجزا یعنی همون مسائل علم، یعنی کل مسائل که ما در ضمن سه مسئله جمعشون میکنیم، منها و منها و منها، سه تا منها داریم که سه تا مسئله هست. حاضر علم متوجه کنید، علم دو اطلاق داره، یکی اطلاق میشه بر اون کیف نفسانی، بر اون حالت نفسانی انسان که روشنیست در نفس و نفس رو به چیزی آگاه میکنن، یه معناست. یه معنا علم یعنی آن مسائلی که تدوین شدند و در یک جا جمع شدند، مجموعه این مسائل تدوین شده رو میگیم علم. در اینجا مراد از علم این معنی دومه، نه معنای اول. یلزم حاضر علم، یعنی این علم تبیین شده رو، نه اون علمی که نفس ما رو روشن کرده و مطلع به اشیایی ساخته. پس مراد از علم مجموعه مسائل مدون است. بعد میگه لازمه این علم این است که منقسم شود ضرورتاً الى اجزایی. هر علمی اینطوره که ضرورتاً منقسم میشه، ضرورتاً یعنی حتماً. البته در بعضی تقسیمات ما احتیاج به استدلال نداریم، در اونها میتونید ضرورت رو به معنی بداهت بگیرید. پس ضرورتا میتونه به معنی حتما باشه، میتونه به معنی بداهت هم باشه. الا اجزا، توجه کنید اجزا، اجزا علم چی هستند؟ ما گاهی میگیم اجزا علم، گاهی میگیم جزئیات علم، گاهی میگیم فروع علم. این سه تا با هم فرق میکنن. مناسب هست که در اینجا این سه تا توضیح داده بشن، چون کلمه اجزا آمده ما میخوام اجزا رو توضیح بدیم. ضمناً جزئیات و فروع رو هم که در ردیف اجزا ذکر میشن اونا رو خوب توضیح بدیم. اجزا هر علمی مسائل اون علمند، مسائلی که علم بر اونها مشتمل است. پس اجزا یعنی مسائل. در اینجا مراد از این که میگیم این علم فلسفه منقسم میشود به اجزایی، یعنی منقسم میشه به مسائلی، یعنی این علم تدوین شده رو ورق بزنید که ببینید مشتمل بر چندین مسئله است. اما جزئیات، جزئیات یک علم عبارتند از علوم دیگر که در مصادیق موضوع این علم بحث میکنند. علم فوق یه موضوعی دارد، علوم دون این علم فوق درباره مصادیق اون موضوع بحث میکنند. یعنی هر علمی از این علوم دون مصداقی از اون موضوع علم فوق رو گرفته و موضوع خودش قرار داده دربارش بحث میکنه. مثلا فرض کنید که علم طبیعی، علم طبیعی موضوعش جسمه، به معنه ها یتحرک و یست کن. خب اون وقت یکی از مصادیق جسم بدن انسانه که درباره این مصداق بحث میکنه. یکی دیگر از مصادیق علم طبیعی بحث در عناصر و انفعالات عنصره. علم کیمیا یا شیمی درباره این موضوع بحث میکنه، درباره این مصداق بحث میکنه. همونطور که توجه میکنید یکی از مثلا مصادیق جسم متحرک و ساکن بدن حیوانه. علم بیکره یعنی دامپزشکی درباره همین مصداق بحث میکنه. پس برای جسمی که موضوع علم طبیعی یعنی علم فوقه چندین مصداق هست، علومی که تحت این علم طبیعی هستن هر کدومشون یکی از این مصادیق رو موضوع خودشون قرار میدن و دربارش بحث میکنن، درباره عوارضش بحث میکنن. این علومی که تحت اون علم فوقند، یعنی مصادیق موضوع اون علم فوق رو موضوع خودشون قرار میدن، این علوم جزئیات اون علم فوق به حساب میان. پس جزئیات یک علم روشن شد چیست؟ اما فروع یک علم چیست؟ فروع یک علم باز علومی هستند که عوارض موضوع علم فوق را موضوع خودشون قرار میدن. جزئیات علومی بودند که مصادیق موضوع علم فوق را موضوع خودشون قرار میدادن. اما فروع علم علومی هستند که عوارض موضوع علم فوق را موضوع خودشون قرار میدن، درباره عوارض موضوع بحث میکنه. مثلا یکی از عوارض موضوع فلسفه حرکت و سکونه. یکی دیگه از عوارض موضوع فلسفه مقداره. علمی درباره مقدار بحث میکنه، علمی درباره حرکت بحث میکنه. این همه فروع علم فلسفه. پس اون علومی که مصادیق موضوع علم فوق را موضوع خودشون قرار میدن، جزئیات اون علم فوق به حساب میاد و علومی که عوارض موضوع علم فوق را موضوع بحث خودشون قرار میدن، اونها فروع اون علم فوق به حساب میاد. با این بیانی که عرض کردم اجزای علم، جزئیات علم و فروع علم روشن شدند. ما در اینجا احتیاج به توضیح اجزای علم داشتیم، توضیح جزئیات و فروع به مناسبت آمد و الا جزء مبحث ما نبود. در اینجا چون تعبیر به اجزا کردیم باید اجزا رو توضیح میدادیم، روشن شد که مراد از اجزا مسائله. پس عبارت اینطور معلوم که لازم میباشد این علمی را که مدون شده، لازم میباشد که تقسیم شود ضرورتاً به مسائلی. چرا شدن مسائل فلسفه زیادند؟ حاضر علم یعنی علم فلسفه، فلسفه الهی و فلسفه اولا. این اجزا و مسائل این علم زیادند، منتها همه مسائل میشه در سه مسئله جمع کرد. منها که اولین مسئله است، منها از جمله اون اجزا، ما یعنی مسئله است که بحث میکند از اسباب قصوا. اسباب قصوا رو قبلا توضیح دادم، یعنی اسباب فاعلی، یعنی سبب فاعلی، سبب غایی و مادی و سوری. خب از کردم چه مسائلی درباره اسباب قصوا بحث می کند که همین بحث از اسباب قصوا یک بحث جامعه و این بحث جامعه در ضمن مسائلی مطرح میشه. اون مسائل من توضیح دادم مختصرا، یکی مثلا بحث در مباحث علت و معلول بود، انواع بحث که علت و معلول چند قسمان تعریفشون که اینها، یکی بحث در اثبات واجب تعالی بود و اوصاف واجب تعالی، این همه بحث در اسبابه، یکی بحث در مفارقات عقلیه بود، بالاخره اون هم جز مبادی وجودند، جز اسبابند، در اونها بحث میشه، البته نه مبادی موضوع، همون که قبلا گفتیم مبادی بعض الموضوع. یکی در بحث در اثبات ماده اولا بود، بحث در صور منبعه است، یکی بحث در اجسام، بحث در غایات، بحث در اجسام فلکی و نفوس فلکی و عقولی که غایات این نفوس و ابدان فلکی هست، اینا همه مسائلی هستند که اگر بخوام جمعشون کنیم اسمشون میذاریم بحث از اسباب قصوا. پس همه این مسائل متعدد فلسفه تحت این مسئله اولایی که عرض کردیم مندرجند. فإنها یعنی اسباب قصوا، اسباب لکل موجود معلول، اسباب لکل وجود معلول. از این دو تا نتیجه میخوام بگیریم، یکی این که نه اسباباً برای موضوع فلسفه، بلکه اسباباً برای موجود معلول که مسئله از مسائل فلسفه است، بحثش در فلسفه تر میشه، نه موضوع فلسفه باشد. یکی این نتیجه است، یکی این که اسباب قصوا اسباباً لکل موجود، پس مربوط به موجود معلولند و آنچه که مربوط به موجود باشد، حالا چه موجود معلول چه غیر معلول، باید در فلسفه مورد بحث قرار بگیرد. پس اسباب قصوا هم باید در فلسفه مورد بحث قرار بگیرد. دیدید که من عبارت رو دو جور معنا کردم. فإنها تعلیل است برای این که ما از اسباب قصوا بحث میکنیم. چرا از اسباب قصوا در فلسفه بحث میکنیم؟ چون اسباب قصوا مربوط به موضوع فلسفه هستند و آنچه که مربوط به موضوع فلسفه است در فلسفه مورد بحث باقی میشه، پس اسباب قصوا در فلسفه مورد بحث باقی میشن. چرا مربوطن به موضوع فلسفه؟ فإنها الاسباب لكل موجود معلول، و موجود معلول یکی از مصادیق موضوع فلسفه است و آنچه که مصداق موضوع فلسفه است عوارضش میشود بحث فلسفی. آنچه هم که خود موضوع فلسفه است عوارضش میشود مباحث فلسفی و مسائل فلسفی. پس اگر ما در اسباب قصوا که مربوط به موجود معلول هست و موجود معلول مستاقی از موضوع فلسفه است، بحث کنیم، بحث کردیم از چیزی که مرتبط است به موضوع فلسفه و جا دارد که مسئله فلسفی باشد. یک بیان. یه بیان دیگه هم میتونیم از فعین الاسباب لکل موجود معلول استفاده کنیم، که البته این مورد بحث ما نیست، این معنی دومی که عرض میکنه این برداشت خودمون میکنیم، ولی ابن سینا این نظر نداره که از بحث از اسباب لکل موجود معلول میکنیم و اسباب لکل موجود معلول اسباب لکل موجود نیست، پس اسباب موضوع نیست، که اگر بحث در اون کردیم بحث در مبادی موضوع کرده باشیم و جایز نباشه، بلکه بحث در مبادی بعضی مسائل کردیم که جایزه. این همون بحثیست که قبلا در جواب دوم از این اشکال قبلا گفتیم، خواستیم اینجا استفاده کنیم، ولی مصنف از اون اشکال الان فارغ شده دیگه، جواب اون اشکال نمیخواد بده، این عبارت ناظر به جواب اشکال نیست، ناظر به همون معنی اولی که عرض کردم. من جهت وجودهی رو دو جور معنا میکنیم، یک بار مربوطش میکنیم به موجود معلول من جهت وجودهی، یک بار مربوطش میکنیم به اسباب. اینطوری عبارت معنا میشه، اول معنی عبارت در صورتی که من جهت وجودهی مربوط به معلول باشه اینطور میشه، اسباب قصوا اسبابا لکل موجودی که اون موجود من جهت وجودهی معلول است، یعنی به لحاظ وجودش معلومه. این معنی اول که من جهت وجودی مربوط باشه به معلول. معنی دوم من جهت وجودی میخوام مربوطش کنیم به اسباب. فإنها اون اسباب قصوا اسبابا لکل موجود معلول من جهت وجودی، اسبابند برای موجود معلول، اما اسبابند من جهت وجود معلول، یعنی وجود معلول تعمیل میکنند، سببن برای وجود معلول، سبب بودنشون به این حیث معلول کار داره، یعنی به حیث وجود معلول کار داره، یعنی سببیت اونها ناظر به این حیث است و مؤثر در این حیث است. خب من جهت وجود توجه کردیم، هم مربوط کردیم به اسباب، هم مربوط کردیم به معلول، هر دوان درست درمان مربوط به هر دوان بدونیدش اشکال نداره، من تا خب الان یه لفظ استعمال میشه در دو معنا، مگر اینکه بگید من جهت وجودهی دو بار تکرار شده، یک بار ذکر شده، یک بارم حذف شده، وقتی یک بارش مربوط به معلوله، یک بارش مربوط به اسبابه. و یبحثو این ها چه بر اون یبحث فرد بله؟ ببین نداره به قرینه اول، به قرینه عبارت بعدی شما من جهت وجودی رو به معلول واسه مرتبط کنید، یعنی معنی اول بگیرید، ولی این منافات به معنی دوم نداره، معنی دوم درسته. حالا بلو قرینه داریم برای اینکه معنی اول راجحه، ولی معنی دوم هم درسته، هر دو معنی عرض میکنم در اینجا جا داره. حالا شما کدوم اراده میکنید؟ شاید قرینه داشته باشید برای اینکه اولی بهتره، شاید قرینه داشته باشید برای اینکه دومی بهتره، این دیگه الان فعلا مورد نظر ما نیست، مورد نظر ما اینه که این دو معنی جایزه و این دو معنی از عبارت قابل استفاده هست. و یبحث و یبحث قبلی منها ما یبحث عن الاسباب القصوى و یبحث عن السبب الاول، یعنی خداوند الذی یفیض عنه کل موجود معلول و ما هو موجود معلول، سبب اولی که همه موجودات از او افاضه می شود، کل موجود معلول به ماهو و موجود معلول، لا به ماهو و موجود متحرکون فقط و متشممون فقط. دقت کنید در فلسفه باید بحث ما در عوارضی باشد که عارض بر موجود به ماهو و موجودون هستند، نه عارض بر موجود مقید به طبیعی یا موجود مقید به ریاضی. عارض بر موجود مقید به طبیعی باید در علم طبیعی بحث بشه، عارض موجود مقید به ریاضی باید در ریاضی بحث بشه، عوارض موجود مقید باید در علوم مقید بحث بشن، عوارض موجود مطلق یعنی موجود به ماهو و موجودان در فلسفه جادر بحث بشه. ایشون میفرماد که وقتی ما بحث در واجب تعالی میکنیم، بحث از سبب موجود به ماهو و موجودان کردیم، نه بحث از سبب موجود طبیعی تنها، یا موجود ریاضی تنها، بلکه بحث از موجود کردیم. هر موجودی میخواد موجود طبیعی باشه، میخواد موجود ریاضی باشه، میخواد موجودات دیگه باشه، اصلا قیدی ما نداریم. لابشت موجود، لابشت موجود به ما با موجودان که با تمام شرایط اگر جمع شد بازم همون موجود به ما با موجودانه. بله اگر مغیرش کنید به طبیعی و مغیرش کنید به ریاضی و از اون حالت اطلاق درش بیارید، دیگه مبحثی که درش میکنید، مبحثی که در چنین موجودی طرح میکنید، مبحث فلسفی دیگه نیست، مبحث طبیعی یا ریاضیه. اما بحث در سبب اول یعنی بحث در واجب الوجود که بحث از مبادیه، بحث از مبدأه، بحث از مبدأ موجود به ما و موجودانه، نه بحث از موجود طبیعی، نه بحث از موجود ریاضی تنها، بلکه بحث از موجود به ما و موجودان، یعنی موجود معلول به ما و موجودان، نه اصل موجود. تا باز اشکال قبلی پیش بیاد که بحث از مبدأ موضوع کردید، بحث از مبدأ موضوع نکردیم، بحث از مبدأ موجود معلول کردیم. و یه بحث و فلسفه از سبب اولی که یفیز و از سبب اول کل موجود معلول، اما نه موجود معلول مقید شده به تحرک که بشه موضوع طبیعی، یا مقید شده به تکمم و مقدار که بشه موضوع علم ریاضی، بلکه موجود معلول به ماهو به موجودان معلول، لا به ماهو به موجودان متحرکان فقط که موضوع طبیعی است، او متکممان فقط که موضوع ریاضی است. این مسئله اول از سه مسئله فلسفه بود. اما مسئله دوم، و منها ما یبحث و عن العوارض للموجود، منها یعنی از اون اجزا، ما یعنی مسئله ایست که بحث میکند از عوارض موجود. در فلسفه شما یک همچین بحث کلی رو دارید که بحث از عوارض موجود، وقت این بحث از عوارض موجود که بحث کلی شماست منحل میشه به مسائلی که اون مسائل همه جمع میشن تحت این مسئله. بحث مثلا در علت و معلول، بحث در وحدت و کثرت، قوه و فعل، تقدم و تأخر، قدم و حدوث و امثال ذلك که از خارج عرض کردن، این همه بحث از عوارض موجودن و ما در فلسفه از اینها بحث میکنیم و مسائل فلسفی قرارش میدیم. سوم، و منها ما یبحث و عن مباد علوم الجزئیه، این سومین مسئله فلسفی است که البته مسئله جامعه که تحتش هم تکرار شده مسائل مندرجند. در این مواد علوم جزئیه ما چند تا توضیح داریم. یکی این که مراد از مواد علوم جزئیه چیه؟ مراد همون تکرار خارج از شدم اموری است که مسائل علوم جزئیه بر اون امور توقف دارند، چه امور تصوری چه امور تصدیقی، چه تعریفات باشه چه اثباتها و براهین باشه، چیزهایی که علم جزئی یا مسائل علم جزئی بهشون احتیاج دارن ما میگیم مبادی علوم جزئیه. و فلسفه در این مبادی بحث میکنه. خب این مبادی علوم جزئیه که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره، این در واقع یا باز به نوعی برمیگرده به بحث از اسباب و قصوا، یا به نوعی برمیگرده به بحث از عوارض موجود. بنابراین این مسئله سوم رو میشه حلش کرد تو دو مسئله فرق. چرا جدا حسابش کردیم؟ جواب اینه که چون بحث از مبادی علوم جزئیه است، خواستیم برجستش کنیم، جدا بحثش کنیم، و لذا از اون دتا جداش کردیم. و الان قبول داریم اگر بخواد بحث در مبادی علوم جزئیه رو تحلیل کنید، برمیگرده به بحث از اسباب یا بحث از عوارض، که همون دو مسئله قبل هست. خب این دو مطلب بود. یکی این که مراد از مبادی علوم جزئیه چیه، از که ازم ما يتوقف علیه مسائل سایر علوم. یکی هم این که این بحث از مبادی علوم جزئیه رو میشه ارجاع داد به اون دو مسئله قبلی، ولی ما ارجاع نمیدیم، زیرا که میخوام روشن بشه و همون تجهیز کردم در این علممون برجسته بشه و مورد توجه بیشتری قرار بگیره. این دو تا مطلب گفتم، ولی مطلب سوم رو توجه کنید. ما در فلسفه از مبادی علوم جزئیه بحث میکنیم، ولی به چه عنوان بحث میکنیم؟ به عنوانی که مبدا علوم جزئیه اند، یا به عنوانی که یکی از موجودات و حقایق اند؟ مسلم بحث ما در فلسفه درباره مبادی علوم جزئیه به همون حس دومه، یعنی به حس این که از موجودات هند، به حس این که از حقایق هند درشون بحث میکنیم. ما اصلا کاری به علوم جزئیه نداریم. در فلسفه ما میبینید که بحث از کم میکنیم، هیچ هم اشاره نمی کنیم که کم موضوع علم هندس هست، اصلا کاری به اون را نداریم. ما بحث در کم میکنیم، حقیقت کم رو توضیح میدیم، علمیت کم رو اثبات میکنیم، براهیمی لازمه میاریم، آنچه که بالاخره این کم بهش احتیاج داره ما تشکر میکنیم، یا کیف رو یا چیزای دیگر رو. هر کدوم از این حقایق رو چه ماهیتن، چه وجودن، چه تصورن، چه تصدیقن، چه بیان میکنیم یا اثبات میکنیم، اصلا نظری به علوم جزئیه نظر داریم، ولی بحثی از علوم جزئیه نمی کنیم. به این حس که اینها مبدا علوم جزئیه هست در پسما نظرشون نمی کنیم، به حس وجوداتشون، به حس حقایقشون بحث میکنیم ازشون. بعد که بحث شد، خب علوم جزئیه از این مباحث ما استفاده میبرن و خودمونم میدونیم که این مباحث ما به درد علوم جزئیه میخوره، ولی در فلسفه به ما این که اینها مربوط به علوم جزئیه مورد بحث قرار نمیگیرن، بلکه به ما این که حقایق از حقایق عالمن، وجوداتی از وجودات عالمن مورد بحث واقع میشند. اینم سه مطلب. مطلب چهارم رو توجه کنید، منها ما یبحث و عن مبادی العلوم الجزئیه، این یه مطلبه. و لأن مبادی کل علم الاخص، تا آخر یه مطلب دیگره. یعنی ابن سینا دو بیان دارد برای طرح مبادی علوم جزئیه در فلسفه، دو بیان داره. یکی ما یبحث و عن مبادی العلوم الجزئیه است، یکی ولنه مبادی کل علمه. این ولنه تفسیر مطلب قبل نیست، یه تبیین جدید و یک دلیل مستقل نیست غیر از اون منها ما یبحث عن مبادی العلوم الجزئیه. این توضیح چهارمی که برای این عبارت میخوام عرض کنم، توضیح مفرداتش نیست. تا حالا توضیح مفردات بود، میخوام بگیم اصلا این عبارت مجموعش چه معنا داره. بعدم عبارت بعدی لعن مباد کل علم مجموعش چه معنی داره، و به عبارت دیگه مقصود از این عبارت چیست. در منها ما یبحث عن مباد العلوم الجزئیه استدلالمون اینه، مدعامون اینه که علم فلسفه در مبادی در باره مبادی علوم جزئیه بحث میکنه، این مدعامون دلیل اینه که فلسفه متکفل بحث از کل اشیا و حقایق است. فلسفه میگه من از حقایق اشیا بحث میکنم، حالا چه بحث تصوری باشه چه بحث تصدیقی. و سایر علوم هم از این حقایق بهره میبرند و درباره این حقایقی که جزئی شدن بحث میکنند. مثلا درباره جسمی که جزئی شده، مقید شده به طبیعی، یا درباره مقدار بحث میکنند که موجودی است که مقید شده به تشمم، که درباره همین حقایق جزئی شده بحث میکنند. پس توجه کنید، دوباره عرض کنم، فلسفه مدعی است که من درباره حقایق اشیا بحث میکنم، و علوم هم از همین حقایق جزئی شده بهره میبرند. پس فلسفه مبادی سایر علوم رو تبیین میکنه، چون فلسفه داره حقایق اشیا رو تبیین میکنه، و علوم جزئی هم از همین حقایق مقید شده استفاده میکنند. پس فلسفه داره اون چیزهایی رو که علوم جزئیه میخوان ازش استفاده کنن تبیین میکنه یا اثبات میکنه. بنابراین فلسفه داره مبادی علوم جزئیه رو بیان میکنه. این یه جهت برای این که فلسفه به مباحث علوم جزئیه پرداخته و به مبادی علوم جزئیه پرداخته. جهتش این بود که فلسفه بدون توجه به این که این مبدأ علوم علم جزئی است، درباره این مبدأ به عنوان که حقیقتی از حقایق عالم بحث میکنه و درباره اون مبدأ دیگر علم دیگر هم به همین عنوان که جزء حقایق عالم بحث میکنه و به این ترتیب درباره تمام حقایق بحث میکنه. و چون که علوم دیگر هم از این حقایق بهره میبرن، پس فلسفه با بحث در حقایق داره مبادی سایر علوم رو مورد بحث قرار میده. این بیان اول. بیان بهتری برای این قسمت عرض کنم. علم فلسفه متکفل بیان حدود اشیاء و اثبات وجود اون هست. از جمله اشیاء مبادی علوم تصوریه و تصدیقی سایر علومه. پس وقتی فلسفه درباره حدود و تصورات اشیا بحث میکنه، درباره علمیات و تصدیق مربوط به اشیا بحث میکنه، ضمناً درباره مبادی علوم دیگر هم بحث میکنه که تصورن که تصدیقن. این مطلب اول بود که توضیح داده شد. مطلب دوم اینه که مبادی هر علم دون در علم فوق میتواند اثبات شود و فلسفه فوق همه علوم است، پس مبادی سایر علوم در فلسفه میتواند بحث شود. این بیان این مطلب است که یکی از مسائل فلسفه بحث در مبادی علوم جزئی است. پس فلسفه در مبادی علوم جزئی بحث میکند به دو جهت. یکی این که متکفل بحث در حقایق است و مبادی علوم جزئی هم از حقایق هست، پس فلسفه از مبادی علوم جزئی بحث میکند. دیگر این که فلسفه علم فوق است و در هر علم فوقی مبادی علوم دون مطرح می شود، پس در فلسفه مبادی سایر علوم جزئیه مطرح می شود. که دو بیان ابن سینا دارد برای اثبات اینکه یکی از مسائل فلسفه اولا بحث در مبادی سایر علوم است. دو بیان دارد. یه بیان اینی که عرض کردم فلسفه از حقایق بحث میکنه و مبادی سایر علوم هم از حقایقن. یه بیان این که فلسفه علم فوق است و علم فوق از مبادی علوم دون بحث میکنه. و منها یعنی از جمله مسائلی که فلسفه در موردش بحث میکند، مایب هست و یعنی مسئله یا مسائلی است که بحث میکند از مبادی علوم جزئیه. چرا بحث میکند از مبادی علوم جزئیه؟ چون فلسفه در حقایق بحث میکند و مبادی علوم جزئیه از حقایق هست. پس یاد داره که فلسفه از مبادی علوم جزئیه بحث کند. ولئن دلیل دوم است، بیان دوم است. ولئن هم متعلق به یعروزی است که بعدن میاد. لئن مبادی کل علم اخص کذا، ولئن مبادی کل علم اخص هیه مسائل و فل علم الالا فیعروز و ازن فی آزنه. لئن مربوط به اون فیعروزه که بعدن میاد. و چون مبادی هر علم اخصی یعنی هر علم پایین تری مسائل در علم اعلا هستن، یعنی در علم اعلا مورد بحث قرار میگیرن. مبادی علم اخص که علم مادونه نباید در خود اون علم مادون بحث بشه، ولی در علم فوق باید بحث بشه. پس هر علم اخصی مبادیش در علم اعلا مورد بحث واقع میشه، مثل مبادی طب که در علم فوق یعنی طبیعی مطرحه، چون طب تحت علم طبیعیه و علم طبیعی فوق علم طبه و مثل مباحث مبادی علم مساحی که در هندسه مطرح میشه، چون علم مساحی علمیست تحت هندسه و هندسه علم فوق اوست. مساحی علم مساحت کردنه، علم اندازه گیریه و نوعا بر پیمودن زمین یعنی مساحت زمین گفته میشه. علمیست در باره نحوه مساحت گیری بحث میکنه که هندسه اختصاص به مساحت نداره، هندسه بحثای مختلف داره. یک علمی در تحت هندسه داخل است به نام علم مساحی که اندازه گیری زمین به احتشه، نحوه اندازه گیری زمین. خب مبادی این علم مساحی در هندسه مطرح میشه، همونطور که مبادی علم طب در طبیعی بحث میشه. به طور جامع از کردم مبادی هر علم دونی در علم فوق بحث میشه، یعنی مسئله علم فوقه. چون که مبادی هر علم اخصی مسائل علم علاست، فیعرض و ازن فی هازل علم، یعنی در همین علم فلسفه اولایی که الان درش بحث داریم، یعرض و که یتزه در این علم مبادی علوم جزئیه، مبادی که تبحث و ان احوال جزئیات موجوده. نه اشتباه گفتم، علتی صفت مبادی نیست، صفت علومه. از فیعرض و ازن در این علم فلسفه که یه عرضو که واضح شود و توضیح داده شود فیه در این علم مبادی علوم جزئیه، اون علوم جزئیه که تبحث و عن احوال جزئیات الموجوده، از احوال موجود، از احوال جزئیات موجوده بحث میکنند. اون علوم از احوال جزئیات موجوده بحث میکنند. علم فوق درباره کل موجودات بحث میکنه. پس و چون علم فوق است باید مبادی علوم دون رو اثبات کند و تبیین کند، لذا تمام مسائلی، تمام مبادی که در علوم جزئیه داریم در علم فوق که فلسفه است به عنوان مسئله مطرح است و مورد بحث. فهازر علم این فهازر علم داره باز بحث میکنه که مبادی علوم جزئیه چگونه توی علم کلی راه پیدا می کنند و مورد بحث قرار می گیرند. ببینید در این جای اشکالی مطرح می شه. مصنف می خواد اون اشکال رو رد کنه. اشکال اینه که فلسفه درباره موجود مغیر بحثی نداره، درباره موجود بحث داره. موجود مقید، مثلا موجود مقید به طبیعی، موجود مقید به مقدار بودن و امثال اینها، اینا به علوم مادون داده میشن که بحث بشه درباره شون. فلسفه درباره موجود بحث میکنه، به ماها با موجودان درباره موجود مقید بحث نمیکنه، در حالی که مبادی علوم جزئیه همه احوال اون موجودات مخصوصه هستند. یا موضوعات علوم جزئیه همه اون موجودات مخصوصه هستند، یعنی موجوداتی هستند که دیگه فلسفه دربارشون نمیخواد بحث کنه. چرا شما میگید بحث در مبادی و موضوعات علم دون در فلسفه مطرح میشه؟ فلسفه درباره موجود به ما با موجودان بحث میکنه، در حالی که موضوعات و مبادی علوم دون مربوطند و عبارتند از موجودات خاصه. فلسفه که از موجودات خاصه بحث نمیکنه، بحث از موجود مطلق میکنه و موجود مطلق ربطی به علوم جزئیه نداره. اونی که مربوط به علوم جزئیه است موجودات خاصه و موجودات خاص نباید تو فلسفه مطرح بشن، چون فلسفه از موجودات خاص که بحث میکنه، فلسفه از مطلق وجود بحث میکنه، یا به عبارت دیگه از موجود به ما با موجودان بحث میکنه. خب پس اشکال توجه کردین، دوباره به تکرارش کنم، اشکال اینه که فلسفه وظیفش بحث در موجود به ما با موجودانه و مبادی علوم جزئیه یا موضوعات علوم جزئیه موجود به ما با موجودان نیست، موجودات خاصه. چطور شما میگید فلسفه از مبادی علوم جزئیه بحث میکند، در حالی که مبادی علوم جزئیه و موضوعات علوم جزئیه تماما همون موجودات خاصن که فلسفه وظیفه بحث در اونها رو نداره. شما چطور فلسفه رو موظف در این بحث ها میکنید و این بحث ها رو مسائل فلسفه قرار میدید، در حالی که این بحث ها مسائل فلسفه نیست. مسائل فلسفه مربوط به وجود ما موجودانه، نه مربوط به موجود خاص. و مبادی موضوعات علوم جزئیه موجودات خاصن. ابن سینا میخواد این اشکال جواب بده، میگه که موجود رو تقسیم میکنیم، مثلا تقسیم میکنیم موجود رو به جوهر و عرض. این اقسام اقسام اولیه موجودند. فلسفه همونطور که در موجود بحث میکنه در این اقسام اولیه بحث میکنه. هنوز با این مباحث موجود مقید نشده که موجود رو تقسیم کردیم به جوهر و عرض. الان جوهر و عرض دو نوع موجود شدن، اما نه موجود خاص. هنوز موجود خاص درست نشده، هنوز ما از موجود به محابا موجودان بیرون نرفتیم. بعد دو مرتبه جوهر رو تقسیم میکنیم به جسم و مثلا غیر جسم مجرد. بازم هنوز از موجود و محابا موجودان بیرون نرفتیم. بعد جسم رو تقسیم میکنیم به متحرک و ساکن. اینجاست که دیگه موجود مقید میشه. اینجاست که دیگه مقید میشه، یعنی جسم دیگه قسمت اولی نیست، قسمت اولی نیست برای موجود به ماها و موجودان. چون قسمت اولی نیست، از عبارض ذاتیه نیست، بلکه از اقسام مقید شده است. وقت این قسم مقید شده رو که جسم به ماه و متحرکون و ساکنونه، این رو می فلسفه ازش بحث میکنه، ولی درباره خودش بحث میکنه، درباره عوارضش دیگه بحث نمیکنه. خودش رو به عنوان موضوع تسلیم علم طبیعی میکنه، میگه تو این رو به عنوان موضوع انتخاب کن و درباره عوارضش بحث کن. پس ببینید عوارض موجود رو فلسفه بحث میکنه، یعنی یکی از عوارض جوهریت و عرضیت اینو بحث میکنه، یکی از عوارض جسمیت و غیر جسمیت اینو بحث میکنه، یکی از عوارض حرکت و سکونه. اینا خودشون بحث میشن، ولی وقتی میرسه به این جسم متحرک ساکن، این رو میگه به یه عوارضی دارن، به علم طبیعی میگه درباره این عوارض بحث کن. پس تا فلسفه شروع میکنه به بحث کردن، بحث رو ادامه میده تا میرسد به موضوع مقید، به موجود مقید. موجود مقید رو که تعیین میکنه، درباره خود این موجود معین بحث میکنه، ولی درباره عوارضش بحث نمیکنه. اون موجود معین رو تعریف میکنه، اثبات میکنه، برهان میاره، اما درباره عوارضش بحث نمیکنه. خود این موجود مقید رو بعد از اثبات، بعد از تعریف واگذار میکنه به علم دون و به علم دون میگه درباره عوارضش بحث کن. همین کارم نسبت به مقدار میکنه. مثلا فرض کنید که باز ما موجود رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، عرض رو تقسیم میکنیم به کم و کیف، کم رو تقسیم میکنیم به منفصل و متصل. وقت کم متصل که شد، کم منفصل که شد، موضوع میشه برای علم حساب و هندسه. میدیم به علم حساب و هندسه، میدیم دربارش بحث کن. یا درباره خلقیات هم همینطور، درباره خلقیات همینطور، درباره علوم دیگر همینطور. در هر علمی که تحت فلسفه است، فلسفه همین کارو میکنه، یعنی از موجود به ماهو و موجودان شروع میکنه، عوارض رو بحث میکنه، همینطور میاد جلو تا میرسه به یه موضوع مقید. موضوعی که مقید شد، دیگه درباره عوارضش بحث نمیکنه. این موضوع مقید میگه به علم دیگه، میگه تو بحث کن. چه علم دیگه طبیعی باشد، چه ریاضی باشد، چه خلقی باشد، چه سیاسی باشد، هر چی میخواد باشه. البته این بحثی که ما کردیم درباره موضوع بود. در بازه بعضی مبادی علوم بعدی هم همینطوره. مثلا فرض کنید درباره فاعل، فاعل سببه، یکی از اسبابه، یا غایت یکی از اسبابه. ما در فلسفه از فاعل به ماها و موجودان بحث میکنیم، یا به ماها و موجودان بحث میکنیم. اما یه وقتی میرسیم به فاعل الحرکه، تا رسیدیم به فاعل الحرکه میگیم این دیگه جز مبادی علم طبیعی است، میدیمش به طبیعی. یا میرسیم به غایت الحرکه، باز غایت الحرکه هم میگیم این دیگه رفتی به بحث فلسفی نداریم، میدیمش به طبیعی. که در اسباب هم همین کار رو عمل انجام میدیم، یعنی نه تنها در موضوعات سایر علوم ما بحث از موجود میکنیم، هی پیش میریم تا موجود مقید بشه، بعد موجود مقید رو موضوع علمتون قرار میدیم، بلکه در اسباب هم همینطور، در بعضی مسائل دیگه هم همینطور. مثلا در فاعل هم ابتدا بحث در فاعل میکنیم به طور مطلق، تو فلسفه بحث میکنیم، ولی به معنی که فاعل تبدیل شده فاعل الحرکه دیگه دربارش بحث نمیکنیم، توضیحش میدیم، اثباتش میکنیم، ولی درباره عوارضش و درباره خاصیتاش و افعالش دیگه بحث نمیکنیم، واگذارش میکنیم به علم طبیعی. علم طبیعی هر بحثی خاص میکنه، یا غایت الحرکه هم همینطور. پس توجه کردید که روش فلسفه این نیست که در علوم جزئیه دخالت کند، بلکه موضوع خودش را، یعنی فلسفه موضوع خودش را ادامه میدهد، بحث میکند، همینطور بحث را ادامه میده، ریز میکنه، خاص میکنه تا وقتی موضوع موجود مقید بشه. وقتی موجود مقید شد بحثش متوقف میکنه، میگه از این به بعد مال علم بعده. پس روشن شد که مبادی سایر علوم رو در فلسفه مطرح کردن ممنوع نیست، زیرا به محضی که فلسفه ملاحظه کند که این بحث دیگه شد بحث طبیعی، خودش درش بحث میکنه، میده به طبیعی. به محضی که ملاحظه کرد که این بحث ریاضی، میده به ریاضی. پس مبادی علوم دیگر یا موضوعات علوم دیگر در فلسفه تا حدی مورد بحث قرار میگیرن که مربوطه به موضوع فلسفه هستن. به محضی که از موضوع فلسفه خواستن مقید بشن و از موضوع فلسفه بیرون برن، دیگه فلسفه در باشون بحث میکنه. فهذا العلم، یعنی فلسفه، یبحث عن احوال موجود، احوال موجود و اموری که اون امور برای موجود کل اقسام و الانواع اند، یعنی جوهر مثلا عرض که انواع و اقسام اند برای موجود، میگه کل اقسام و الانواع اند، چون ما وجود رو تقسیم نمی کنیم، ماهیت ها رو تقسیم می کنیم. وجود طبیعت جنسی نیست که انواع داشته باشه، انواع مال ماهیته نه مال وجود. موضوع فلسفه وجود به ماهو و وجودانه، یا موجود به ماهو و وجودانه که بازم برمیگرده به وجود. وجود طبیعت جنسی نیست که تحتش انواع باشه، بنابراین اگر چیزی در تحت وجود قرار داره کل انواعه، کل اقسامه. ولی ول اموری که اون امور برای وجود کل انواع و اقسامن، بحث از احوال موجود میکنه، از این امور بحث میکنه، همینطور پیش میاد حتی یبلغ الی تخصیصن، تا برسد این فلسفه و این علم الهی به تخصیصی که موجود مخصص بشه، از اون حالت اطلاق، یعنی از اون حالت به ماها و موجودان در بیاد. وقتی که یحدث معه، یعنی با این تخصیص، یحدث معه یعنی با این تخصیص، یحدث موضوع علم طبیعی، مثلا جسم متحرک و ساکن، اون وقت که حادث شد موضوع علم طبیعی، فیسلمه الی، یعنی این علم الهی تسلیم می کند این موضوع خاص شده رو، این موجود خاص شده رو که موضوع علم طبیعی است، تسلیم می کند الهی به علم طبیعی. مثال بعدی، و تخصیصن، یعنی حتی یبلغ الی تخصیصن، که یحدث با اون تخصیص موضوع ریاضی، که بازم فلسفه درباره موجود بحث میکنه، همینطور پیش میاد تا برسه به یه تخصیصی که با آمدن اون تخصیص موضوع ریاضی درست میشه. در این صورت فیسلمه الی، تسلیم میکند این موضوع را، یعنی این موجود خاص شده را تسلیم میکند الی به ریاضی. و کذالک فی غیر ذالک، کذالک فی غیر ذالک یعنی فی غیر طبیعی و ریاضی هم همچنین عمل میکنه، به این معنا که باز موجود رو بحث میکنه، از اقسام موجود بحث میکنه، تا برسه به یه تخصیصی که با اون تخصیص موضوع خلق یا موضوع منطق درست بشه، و فیسلم و به خلق یا فیسلم و به منطق. و ما قبل ذالک تخصیص کل مبدأ فنبحث عنه و نقرر حاله، عبارت توجه کنید، در پاورقی هم اشاره داره که چند تا نسخه اینجا داریم. یکی ما قبل ذالک تخصیص و کل مبدأ فنبحث عنه و نقرر حاله، که واو داره قبل از کل مبدأ. یکی فا داره قبل از کل مبدأ فا کل مبدأ. یکم مثل نسخه ما هیچ کدومو نداره، نه واو داره نه کاف داره، کل مبدأ. کل مبدأ و فا کل مبدأ رو یه جور معنا میکنه و کل مبدأ رو جور دیگه معنا میکنیم، با واو باشه جور دیگه معنا میکنیم. اولا توجه کنید کل مبدأ یعنی کل مبدأ لموضوع العلوم الجزئیه. قبل از اینکه موجود تخصیص بخورد، عبارت توجه کنید، کلمبدر رو میخوام خبر بگیرم. ما قبل ذالک مبتدا، کلمبدر یا فکلمبدر خبر، وقت فنبحثان تفریع. ما قبل ذالک تخصیص یعنی قبل از اینکه موجود تخصیص بخورد و بشود موجود طبیعی، یا که لیاقت دارد موضوع علم طبیعی بشود، یا بشود موجود متکمن که لیاقت دارد موضوع علم ریاضی شود. قبل از این تخصیص موجود کل مبدأ است برای علوم جزئیه، نه اینکه موضوع باشد، مبدأ یعنی هنوز موجود موضوع، نه موضوع علم طبیعی یا علم ریاضی نشده، مبدأ موضوعه. و چون مبدأ موضوعه تو خود علم طبیعی و ریاضی ازش بحث نمیشه، بلکه فلب حس و انهو مایی که علم فلسفه میخونیم ازش بحث میکنیم و مقرر حاله هم. پس قبل از تخصیص کار ماست، قبل از تخصیص بحث در او کار ماست، بعد از تخصیص کار علم طبیعی است یا کار علم ریاضی است. پس موجود بعد از اینکه تخصیص خورد تسلیم می شود به طبیعی یا به ریاضی یا به خردی یا منطقی. منطقی هم تخصیص می خورد به وجود نقول ثانی، اون وقت به منطقی داده می شود. اما قبل از تخصیص، یعنی قبل از اینکه ما موجود طبیعی درست کنیم، موجود متکلم درست کنیم، یا موجود خردی درست کنیم، یا موجود منطقی که معقول ثانی درست کنیم، قبل از این موجود مطلق است به منزله مبدأ است برای موضوع سایر علوم، یعنی مبدأ است برای این جزئیات، مبدأ است برای این موضوعات جزئیه، برای این موضوعات مخصصه، برای این موجودات مخصصه، مبدأ است برای موجودات مخصصه. و چون مبدأ است در علوم جزئیه دون نباید مورد بحث قرار بگیره، بازم جز عوارض وجود است و باید نبحث و الهام مایی که فیلسوف هستیم ازش بحث کنیم، مایی که علم الهی رو تحمیل کنیم ازش بحث کنیم. این یک معنا برای عبارت که در این معنا توجه کردیم. ما قبل از ذالک مبتدا گرفتم، کلمبدا رو خبر گرفتم، فنبحثا رو تفریع گرفتم. اما بنابر نسخه و کلمبدا، ما قبل از ذالک میشه مبتدا و کلمبدا میشه از نبحثا میشه خبر. عبارت اینطور معنا میشه، ما قبل از ذالک تخصیص، یعنی قبل از اینکه به تخصیص برسیم، به عبارت دیگر در حالی که هنوز کلمبدا است، این وکل مبدع هست میشه بر مقابل تخصیص و توضیح میشه بر مقابل تخصیص، یعنی قبل از اینکه موجود تخصیص پیدا کند وکل مبدع، و یعنی اون وقتی که هنوز کل مبدع است، هنوز خود موضوع علم طبیعی یا علم ریاضی نشده بلکه مبدع برای علم ریاضی و طبیعی است، ما قبل از آلک فنبحث و انوال و غرور حاله. ما قبل از تخصیص یعنی اون هنگامی که کل مبدع است ازش بحث میکنیم و حالش رو تقریر و تقریر میکنیم. عبارت روشن میخواست که بگه، میگه بعد از این که تخصیص پیدا کرد تسلیم میکنیم، اما قبل از تخصیص بحث خودمونه، خودمون ازش بحث میکنیم. قبل از این که این موجود تخصیص بخوره خودمون ازش بحث میکنیم. بعد از این که تخصیص خورد باگذار میکنیم به علم دون. خب فتکونو، این فتکونو تفریع برای از و یلزم حاضر علم امین قسم ضرورتن الى اجزا این، تا اینجاست، تا اینجا میخواد دوباره خلاصه گیری بکنه. فتکون و ازن مسائل و حاضر علم یعنی علم فلسفه مسائلش سه قسم میشه. هر چقدر مسائل جامعه هست سه قسم میشه که تحت هر کدوم از این مسائل مسائل دیگری هم مندرجه هست. فتکون ایزن مسائل حاضر علم بعضها فی اسباب الموجود. کتاب ما بعضها نداره، بعضها جا افتاده، باید باشه. شما کتابتون داره؟ بله باید باشه. فتکون ایزن مسائل حاضر علم سه قسم. یک، بعضها فی اسباب الموجود المعلول به ما هو موجود المعلول که توضیح دادیم. بعضی از این مسائل بحث می کند در اسباب موجود معلول به ما هو موجود المعلول، نه به ما هو موجود متکمن یا به ما هو موجود طبیعی و کذا، بلکه به ما هو موجود المعلول که بشه مربوط به موجود، نشه مربوط به موجود خاص. اگر مربوط شد به موجود خاص همونطوری گفتیم دیگه به فلسفه بحث نمی کنه، به علم مادون میده. و بعضها قسم دوم، و بعضها فی عوارض الموجود، بعضی از این مسائل در عوارض موجود بحث می کنند. عوارض موجود هم توضیح دادم، مثل وحدت و کثرت، قوه و فعل، تقدم و تأخر، معلولیت و علیت، تمام و نقص و امثال ذلك که توضیح گذاشت. سوم، و بعضها فی موارد علوم فیزیکه، بعضی از این مسائلی که این علم متکفل بحثشون هست در باره مبادی علوم جزئیه بحث میکنه. مبادی علوم جزئیه هست که یعنی موضوعات علوم جزئیه یا چیزهایی که علوم جزئیه برش توقف دارد، که موضوعات هم یکی از اون چیزهاست. هر چه که علوم جزئیه برش توقف دارن تو فلسفه حل و فصل میشه، از جمله موضوعات اونها. خب این سه تا بحث مهم رو ما در فلسفه داریم که عرض کردن این سه تا بحث های جامعه که اگر تقسیم شدن هر کدومشون به مسائل متعددی تقسیم شدن. خب بحث ما تا اینجا درباره مسائل این علمم تا حدی تمام شد. حالا بعد باید درباره این علم و نامگذاری به این علم و این که این علم از مسائلی که متوقف بر ماده نیستن خارجن و ذهنن بحث میکنن توضیحی بیاریم که انشاءالله در جلسه آینده وارد میشیم.